خب در جلسه قبل صحبتمون به اینجا رسید که چی شد که فرمالیست های روس در نظریه ادبی و اندیشمندان معماری در نظریه معماری به سر وقت زبان رفتن، مثلا از کجا زبان مطرح شد. گفتیم خیلی طبیعیه که وقتی که آدم در جستجوی قاعده ها باشه، تعمیم باشه، کلن به سراغ زبان بره. و همینطور وقتی که آدم در جستجوی پیوند های مثلا بین معماری و بیرون از معماری باشه، نظیرش رو زبان بیابه، به خصوص که درباره زبان به تفصیل مطالعه میشد، یعنی زبانشناسی پدید اومده بود و از اونجا نشانشناسی پدید اومده بود و کار کشید به، یعنی استفاده فرمالیست های روس از یه طرف و نظریه پردازان معماری از زبان و از نشانشناسی و زبانشناسی. و گفتیم که شروعش هم در نقد معماری مدرنیستی بود. یک سمت دیگه هم این ماجرای توجه به زبان داره، اونم جستجوی معناست. یعنی وقتی که انسان ها به این فکر افتادن که جهان که انقدر آکنده از جنایت شده، انگار انسان دیگه در جستجوی معنا نیست، همه چیز بی معنا شده. خب معماری مدرنیستی هم که اعتنایی به معنا نداشت، خود این موج جستجوی معنا هم علاوه بر جستجوی قاعده ها میکشونه ذهن رو به سمت زبان، چون چیه که معنا داره؟ در درجه اول به ذهن آدم میرسه که خب زبان. بنابراین این کار رفت به سمت استفاده از زبان شناسی و نشانه شناسی. حالا اینکه میگیم زبان شناسی و نشانه شناسی، به این جهته که گفتیم فردیناند دو سوسور زبانشناسی رو پایه‌گذاری کرد، تقریبا همزمان با او، در یعنی فردیناند دو سوسور که فرانسویه، همزمان با او، یعنی فرانسوی زبانه، همزمان با او چارلز سندرز پیرس در امریکا، او هم زبانشناسی رو پایه‌گذاری کرد که خب در ابتدا اسم از زبانشناسی به نشانشناسی در واقع کشید کار، چون زبان رو مجموعی از نشانه ها دونستند. یعنی این طور بود که زبان شناسی با نشانه شناسی پیوند خورد و مقارن شد، سوسور و سندرز پیرس. خب دو دستگاه نشانه شناسی پدید اومد، یکی در جهان فرانسوی زبان در اروپا و یکی در امریکا. اسم زبان نشانه شناسی سوسوری شد سمیولوژی و اسم نشانه شناسی پرسی شد سمیوتیکس، که خب الان میدونید بیشتر سمیوتیکس رو به کار میبرن و بخوان چون اینا دستگاه های اصطلاحیشون در واقع تربینولوژیشون با هم تفاوتایی داره، برای تمایز اینها وقتی که از سوسور بخوان یاد بکنن میگن نشانه شناسی سوسوری یا سمیوتیکس سوسوری. نشان شناسی به تدریج، خب کار نشان شناسی در نیمه سده بیستم خیلی بالا گرفت و زبان شناسی گسترده شد و به تدریج همه حوزه های اندیشه انسانی رو در بر گرفت، حتی فلسفه رو از خودش متأثر کرد و امروز طوری گسترده شده که دیگه نمیشه گفت مثلا نشان شناسی یک رشته است، دیسیپلینه، بلکه یک طرز نگرشه یا یک روش شناسی به معنای کلانش نشانه شناسی. کار ما هم اینجا پرداختن به نشانه شناسی نیست، معنی وظیفه این جلسات ما پرداختن به نشانه شناسی، ما در حد کفایت مختصری میگیم. از بعضی مفاهیم و ترم‌های نشانه شناسی صحبت می‌کنیم که بعداً می‌خوایم از اینها استفاده کنیم. طبیعتاً وارد اختلاف بین نشانه شناسا هم نمی‌شیم، یعنی بین سوسور و پرس و بعداً بارت، اینها دستگاهاشون با هم فرق می‌کنه، مفاهیم و اصطلاحاتشون با هم فرق می‌کنه، ما وارد جزئیات اینها نمی‌شیم. حتی در بعضی جاها ممکنه که با احتیاط اینها رو بعضی چیزها رو بیامیزیم، یعنی مثلا ما تکیه‌مون بر نشانه شناسی سوسوری و بارتی باشه و یه چیزهایی رو از پرس بگیریم به جهت اینکه دستگاه رو به منطق ارسطویی که ما بهش عادت داریم نزدیکتر نشانه شناسیش، ولی با احتیاط و هشدار به اینکه اینها با هم یکی نیست. اولین در واقع مفهوم یا ترمی که ما باید باش آشنا بشیم در نشانه شناسی و خیلی به کار ما میاد در مباحث بعدی درباره معماری، تفاوت بین یعنی دوگانه زبان پایه و سخنه، در واقع لانگ و پارول. سوسور میگه که زبان دو شأن داره، یک شأن زبان پایه، یک شأن در واقع قاعده ها و یک شأن چیزهایی که بر مبنای این قاعده ها ساخته میشه، یک شأن قاعده، یک سطح قاعده های زبان و یک سطح آنچه بر اساس این قاعده ها ساخته میشه. مثلا ما دستور زبان فارسی داریم و این کلماتی که داریم میگیم، این شعری که سروده میشه، اون داستانی که نوشته میشه، جمله هایی که میگیم همین الان، در واقع ما مجموعه ای از قاعده ها داریم، بعد این قاعده ها تحقق بیرونی پیدا میکنه، اون مجموعه قاعده ها رو بهش میگه لانگ که به زبان پایه برگردوندن و اون تحقق بیرونی لانگ رو بهش میگه پارول که به سخن برگردون. پس ما یه زبان پایه داریم از این به بعد، یه زبان پایه داریم و یه سخن. زبان پایه بین اهل هر زبان مشترکه، این که من و شما سخن هم رو میفهمیم، من سخنی میگم، سخنی بر اساس قاعده هایی میگم و شما سخن منو میفهمید، هر کسی که زبانش فارسیه سخن منو میفهمه. فارسی زبانان یا اهل مثلا زبان انگلیسی یا اسپانیایی زبان همو میفهمن، به این جهت که زبان پایه اونها مشترک. یعنی ما که میگیم فارسی زبانیم، یعنی لانگ ما، زبان پایه ما مشترک، و زبان پایه مشترک موجب میشه که ما بتونیم حرف همون بفهمیم، ولی اون حرفی که میزنیم خودش سخنه، یعنی پارول. موضوع کار زبانشناس زبان پایه است نه سخن. این من فقط داخل پرانتز بگم، چون این توجه به این خطای آمیزش اینها کمک میکنه که خود اینها رو بفهمیم. مثالی بزنم، مثلا شما یک اصطلاحی رو به کار میبرید به فارسی و کسی میره از سراغ زبانشناس و میگه این اصطلاح یا این جمله درسته یا غلطه، اون زبانشناس هم نظر میده، هم سوالی که اون کس کرده از زبانشناس غلطه، هم زبانشناسی که درباره اون سخن نظر داده، چون کار زبانشناس اون نیست. توجه میکنید، کار زبانشناس زبان پایه است، بحث در سازوکارهای زبانه، بحث در قاعده های زبانه، بحث در تطورات اون قاعده هاست، نه بحث بر سر چیزی که بر مبنای اون زبانپایه پدید میاد. برای همین مردم سخن میگن، ممکنه درست سخن بگن، ممکنه غلط سخن بگن. اصلا مسئله زبانشناس درست گفتن و نگفتن، اگر که نقد آقای دکتر باطنی رو بر کتاب غلط ننویسیم خونده باشید، میبینید که یه زبانشناس داره به کتابی نقد میکنه که این کتاب در حوزه لانگ نیست، غلط ننویسیم، در حوزه پاروله. خب در حوزه لانگ ما کاری نداریم به اینکه مردم درست حرف میزنن یا غلط. زبان یه چیزی مثل طبیعت داره اتفاق میفته و ما داریم نگاه میکنیم و توضیح میدیم که این اتفاق چطور میفته، چیه و چگونه اتفاق میفته. مردم درست حرف میزنن یا غلط حرف میزنن، بعد از این مدتی غلط ها میشه درست. وقتی که سخن از غلط ننویسیم یا چرا غلط ننویسیم، درست بنویسیم، ما اومدیم در حوزه سخن، یعنی پارول، یعنی کتاب غلط ننویسیم در حوزه پاروله. الان میتونی تجسم کن که اینا چه ربطایی میتونه به معماری پیدا کنه. اینا در حوزه پاروله. خب آقای دکتر، آقای استاد ابوالحسن نجفی زبانشناسه ولی ادیب هم هست و کار کتاب غلط ننویسیم در حوزه ادیبی ایشونه، نه در حوزه زبانشناسیش. خب کار ادیبی رو نمیشه با زبانشناسی نقد کرد. شما اگه بخواید بفهمید کلمه معماریانه درسته یا غلطه، نمیتونید به سراغ زبانشناس، حتی اگه زبانشناس نظر بده اعتبار نداره، چون درستی و غلطی معماریانه که در حوزه سخنه ربطی به لانگ نداره. ربط داره ها، در حوزه سخن تخصصی در باره لانگ نیست، در باره زبان پایه نیست. خب پس این الان این دو مفهوم حالا با این مثالی زدیم تا حدی روشنه. ما یه زبان پایه داریم و یه سخن که سخنهایی، هزاران هزار سخن که بر مبنای زبان پایه پدید میاد. خب یکی دیگه از مفاهیم نشان شناسی یا زبان شناسی تفصیل اولیه و تفصیل ثانویه است. من آرتیکولیشن رو برمیگردونم به تفصیل یا پرداخت. هر سخن رو در دو مرتبه میشه تحلیل کرد. یک مرتبه تفصیل اولیه و یک مرتبه تفصیل ثانویه. در مرتبه تفصیل اولیه بحث درباره، یعنی شما سخنی رو تحلیل میکنید به تک واژه‌ها. مثلا من میگم این دوربین است، شما سخن منو تحلیل میکنید، به تفصیل میبرید، بازش میکنید، تشریحش میکنید به این دوربین و است. این میشه مرتبه تفصیل اولیه. مرتبه دوم تفصیل ثانویه اینه که اینو یه مرتبه تجزیه رو جلوتر میبرن، یعنی این دوربین است رو، حالا تک واژه‌ها رو میبرن و خود هر تک واژه، یعنی هر واژه رو به واژه پاره معنادار سخنه، اونو میبرن به چی؟ اونو میبرن به پاره های بی‌معنای سخن، یعنی به واژه ها. این میشه ا، یعنی همزه، ای و ن. بعد مثلا دوربین میشه د، او، ر، ب، ای، میشه واج، به اینا میگن واج. این میشه مرتبه تفصیل ثانوی. بنابراین در تفصیل ما یه مرتبه تفصیل یا تحلیل سخن به تک واژه‌ها داریم که بهش میگیم مرتبه تفصیل اولیه و یک مرتبه تحلیل سخن به واجها داریم کهش میگیم تفصیل سخن. خب حالا میخوام به مهمترین مفهوم که در این مبحث با سرکار داریم بپردازیم، یعنی مفهوم شیرین نشانه که من دیدم خیلی وقتا بچه ها گرفتار میکنه، سردرگم میکنه. مثال اگر یادتون باشه ما در مورد متن و نامتن گفتیم که متن چیزیه که ازش میشه پی به چیز دیگه برد، مثل کلمه درخت، و نامتن چیزیه که به چیزی غیر خودش دلالت نمیکنه، مثل خود درخت. حالا از همون مثال اگر استفاده کنیم میتونیم نشانه رو توضیح بدیم. ببینیم من الان یه کلمه درخت، من میگم درخت، این درخت، تا میگم درخت ذهن شما از این درخت میرسه به یه تصوری از درخت که دارید، درسته؟ یعنی این راه میبرد ما رو به درخت. به چی؟ به یه تصوری که از درخت داریم. پس خود این راه بردن کلمه عربیش دلالته، یا درستش دلالت. پس درخت شما رو دلالت میکنه به تصور از درختی در ذهن دارید. پس درخت یعنی کلمه درخت دال، دال با لام مشدد یعنی دلالتگر، دالل بوده که شده دال، دلالتگر. درخت، کلمه درخت دلالتگر. تصور شما از درخت مدلوله، یعنی آنچه بدان دلالت می شود، درست؟ رابطه بین کلمه درخت و تصور شما از درخت اسمش دلالت. پس ما الان یه دال داریم، یه مدلول داریم، یه دلالت داریم. حالا نشانه کجاست؟ سه تا اینو با هم نشانه است. اینطوری نیست که نشانه همون دال باشه. به دال میگن حامل نشانه، نه خود نشانه. به دال یا همین دال میگن، یا نمود میگن، یا حامل نشانه. و به کل این سه تا با هم دیگه میگن نشانه یا ساین. ببینید دال خودش به تنهایی یه امر فردیه. ببینید فرض کنید که دلالتی در کار نباشه، خود دال رو به تنهایی بهش توجه کنی فردیه. حالا بعد توضیح بدم روشن میشه چرا. تصوری هم که شما از درخت دارید در ذهنتون مال فرد شماست، ولی دلالت امر اجتماعی. چی باعث میشه که شما از درخت به اون تصور درخت پی ببرید؟ این که فارسی زبانان که شما یکی از اونها هستید از این کلمه درخت به اون تصور راه میبرند. ببینید اگر که مثلا ما یه خطی اختراع کنیم، من یه خط بچه که بودم به خطی اختراع کردم، باش مثلا الان میتونم واقعا شما هر چی بگید من میتونم با اون خط بنویسم، هیچ کس هم جز خودم نمیتونه بخونه. اون خط برای من مثلا یه کلمه ای که بنویسم مثلا تبلت، برای شخص من دلالت میکنه به تصوری که از تبلت در ذهنمه. پس ظاهرا ما یه دال داریم، یه مدلول داریم و یه دلالت و یه نشانه داریم، میگه نه طبق تعریف نشانه فردی نیست، یعنی دلالت چون فردی نیست کل نشانه هم فردی نیست، بلکه امر اجتماعی. خط شخصی، زبان شخصی نمیتونه دلالت داشته باشه، یعنی اسمش دلالت نیست و بنابراین نشانه هم نیست. خب این که نشانه یک امر اجتماعیه بچه مبتنیه بر این که اهل اون جامعه، اهل اون اجتماع در قواعدی با هم مشترکن دیگه. حالا در مورد زبان، چون نشانه فقط شما در زبان نیست دیگه، مثلا نشانه های علائم راهنمایی رانندگی، نمیدونم همین نشانه های زبانی، زبان بدن، مثلا فرض کنید که یه مثلا امریکایی بهش بگید مثلا آب میخوری، بخواد حرف نزنه اینطوری میکنه، ولی به یه ایرانی بگید که مثلا آب میخوری اینطوری کنه، مثلا فکر میکنیم یه عجب سوالی. یا مثلا به به یا اه به نیست. این نشانه ما مثلا اینطوری نمیکنیم، حالا بر اثر فیلم زیاد دیدن ممکنه اینطوری کنیم، ولی ما اینطوری میکنیم. مثلا امریکایی به اروپایی اگه بخواد بگه نه، حالا اگر اینطوری کنه، اگه بخواد بگه آره، مثلا بگه آب میخوری، بخواد بگه آره، اینطوری نمیکنه، ما اینطوری میکنیم، اون اینطوری نمیکنه، اون اینطوری. ولی ایرانی اگه اینطوری کنه شما نمیفهمید که بالاخره آب میخوری یا نمیخوری، آره یا نه. نیست. خب بنابراین نشان اطوار بدن هم، یعنی زبان بدن هم یه مجموعی از نشانه هاست، فقط زبان کلامی نیست، زبان بصری هم ما داریم که اینها هم اجتماعیه و اینها هم فرهنگیه به عبارتی. در اهل زبان های مختلف اینها معانی مختلفی داره، همچنان که نه مثلا با نو دو دستگاه زبانی مختلف به سر میبرن، نشانه های بصری بعضیش مشترکه، بعضیش متعلقه به اهل زبان های مختلف. ما مثلا در ما زبان جهانی علائم راهنمایی رانندگی داریم، ولی خب خیلی از زبان های دیگه جهانی نیستن، مربوط به یه جامعه معینن که اهل اون زبان شمارده میشه. خب حالا ببینید، مثلا ما الان من بگم ستون، این ستون جمع، یعنی این تک واژه ستون جمع واژهای س او ت او ن، مجموع اینها با هم مطابق قاعده هایی که ما فارسی زبان ها در اونها مشترکیم به چیزی دلالت میکنه دیگه، یعنی مجموعه نشانه‌ای میسازه، یه نشانه میسازه، درسته؟ به تصوری که ما از ستون داریم دلالت میکنه، درسته؟ حالا اگر که ما بگیم که این ستون است، الان مثلا این ستون است، این یک نحو دلالته. اگر ما بگیم که شاهنامه ستون فرهنگ ایرانی است، اونم یه نحوی از دلالته که اون هم گرچه در یه لایه پیچیده تری یا عمیق تری اتفاق میفته، اون هم بر مبنای قواعدیه. به این جور قواعد که در بین اهل یک زبان یا اهل یک فرهنگ مشترکه و کمک میکنه که این ستونه است، این درخته است، یا شاهنامه ستون فرهنگ ایرانی است رو حرف همو بفهمند، به اون مجموعه قاعده ها میگن رمزگان یا کودز. گان اینجا به معنی مجموعه است، نه به معنی جمع، یعنی رمز ها نیست رمزگان. مجموعه یا سیستمی از رمزها و قاعده هاست. رمزها. پس این که ما زبان هم رو میفهمیم در هر لایه و مرتبه، چه زبان عادی، چه زبان شاعرانه، چه تمثیل، زبان حرف هم رو میفهمیم، گفتارهای هم، سخنان هم رو میفهمیم، مربوط به رمزگان مشترکی داریم. حالا با اون توضیح که راجع به زبان پایه دادم، پس متوجه میشیم رمزگان زبانی بخش مهم همون زبان پایه است. در واقع زبان پایه متشکل از رمزگان هاست، رمزگان های زبان. خب یک اصطلاح دیگه در واقع مربوط میشه به انواع نشانه. نشانه ای که گفتیم به اعتبارهای مختلف انواعی داره. یکی از انواع اینه که نشانه رو به اعتبار خاستگاهش دو جور میدونم. یکی نشانه طبیعی یا انگیخته، که حالا بعد خواهیم دید که نشانه انگیخته جامعه تر و درست تره به اصطلاح. پس یه نشانه طبیعی یا انگیخته و یه نشانه قراردادی یا اختیاری یا دلخواه، حالا بعضی گفتن دل بخواهی، آربیتری. نشانه طبیعی مثلا مثل تب، تب دلالت میکنه بر بیماری، درسته؟ پس مجموع تب و دلالتش بر بیماری و بیماری که مدلولشه بر روی هم نشانه میسازن. این نشانه رو انسان ها وضع نکردن که، در طبیعت بوده و خواهد بود. انسان حرف بزنه یا نزن، تب بر بیماری دلالت میکنه، درسته؟ یا بر مجموعی از کنش ها و واکنش ها در درون بدن انسان به عللی دلالت میکنه. این بهش میگن نشانه طبیعی. یه نشانه دیگه داریم که انسان ها اونو وضع میکنن، قرارداد میکنن. حالا این چون در واقع گفتن آربیتری از ابتدا، که یک تر برگردانش هم میشه اختیاری، دل بخواهی، اونو خیلی جا گفتن دل بخواهی و این تصور رو برای خواننده پیش میره که یعنی هرچی، هرکی دلخواهش بود. نه، منظور اینه که انسان ها اینو اختیار میکنن، یعنی بیرون از اراده انسان ها وجود نداره، با اراده انسان ها پدید میاد، برخلاف نشانه طبیعی. این انسان ها وضع میکنن، نشانه وضعی، نشانه قراردادی، نشانه جعلی، نه به معنی قلابی، یعنی آنچه انسان ها جعل میکنن، میگذارن. این میشه نوع دوم نشانه. پس ما یه نشانه طبیعی یا انگیخته داریم و یک نشانه، یعنی یک نوع نشانه طبیعی یا انگیخته داریم که خارج از اختیار انسانه وجود این نشانه، و یک نشانه قراردادی یا اختیاری یا وضعی داریم که این به اختیار انسان پدید میاد. مثل نشانه های زبانی، همه نشانه های زبانی نشانه های زبان کلامی، یا مثلا زبان تصویری، نشانه های تصویری مثلا علائم رانندگی، اینها که در طبیعت وجود نداشته، این انسان ها وضع کردن. پس اینها نشانه قرار دادی. خب ما تا اینجا پس دونستیم که نشانه چیه به طور کلی و ربطش با دال و مدلول و دلالت چیه، و یک دسته‌بندی اولی هم در نشانه رو باش آشنا شدیم که دو نوع نشانه طبیعی یا انگیخته و نشانه قراردادی یا اختیاری. این بعداً خواهیم دید که در هنر و معماری چه بحث‌های مهمی رو پیش میاره و پیش آورده و چقدر مستعد کار. اون دستبندی اولی که درباره نشانه گفتیم به اعتبار خاصگاه نشانه بود که خاصگاهش طبیعت یا اختیار انسان. حالا نشانه رو به اعتبار نوع دلالت هم دستبندی کرد، یعنی انواعی قائل میشن براش. در واقع اینطوری بگیم که هر نشانه ای از لحاظ دلالت سه وجه داره. یک وجهش معمولا، یعنی معمولا این سه وجه در هر نشانه هست، حالا بعضی وقتا یا خیلی وقتا یکی از این وجوه برتره، قویتر. یکی از این وجوه رو بهش میگن وجه شمایلی یا آیکانیک، که اون موقعیه که دلالت بر مبنای شباهت. من عکس شما رو میبینم، عکس شما دلالت میکنه به تصوری که از شما در ذهنم دارم. این دلالت بر چه اساسی؟ بر اساس شباهت عکس شما به شما، یعنی به تصوری که از شما دارم در ذهنم. نیست؟ این دلالت مبتنی بر شباهت رو میگن وجه شمایلی نشانه. یک وجه دیگه داریم، اون موقعیه که معلول بل علت خودش دلالت میکنه. ابرها متراکم میشن و بارون میباره. بارون یعنی ابر علت، حالا خیلی ساده بخوایم بگیم ابر علت و باران معلوله دیگه، درسته؟ معلول ها بر علت خودشون دلالت میکنن. الان اگر که مثلا این دستگیره اتاق ما یه دفعه ببینیم که رفت پایین، خب یک کسی داخل اتاق که دستگیره از اون داخل پیچونده دیگه، اون حرکت دست علت این حرکت این دستگیره این طرف دره. این خب اون علت و این حرکت معلوله دیگه، درسته؟ این معلول به اون حرکت دلالت میکنه، پس اون علت اینه و این دلیل اونه، داله بر اونه، درست؟ تفاوت علت و دلیل هم اینجا روشن میشه دیگه. باران معلول متراکم شدن ابر هاست و دلیل متراکم شدن ابر، یعنی متراکم شدن ابر علت بارانه و باران معلولشه و دلیل علت خودشه. هر معلولی دلیل علت خودشه. زمین خیسه، شما میبینید زمین خیس رو، این خیسی زمین دلالت میکنه بر اینکه باران آمده، پس بارش باران علت خیسی زمینه دیگه و خیسی زمین معلول باریدن باران. خیسی زمین دلیل باریدن بارانه و در این زبان نشانه شناسی دال که دلالت از حیث علی یا از حیث دلیلی میکنه بر باریدن باران دیگه. این وجه از نشانه رو که دلالتی است که مبناش مبنای رابطه علیه، به این میگن وجه نمایی یا ایندکسیکال، وجه نمایی. که خب اینم خیلی محل بحثه که مثلا حالا بعدا اگه فرصت بشه ما تو هنرهای دیگه هم میتونیم ببینیم که مثلا دلالت مثلا عکس که یه عکاس گرفته بر اون چیزی که شما از اون عکس در میابید در ذهن خودتون، این دلالتش کی نمایه‌ایه، کی مثلا شمایلیه. فرق دیگه، فرق بین این که عکسی دلالتش شمایلیه یا نمایه‌ایه یا نمادینه که نوع سوم دلالت. دلالت نمادین بر اساس قرار داد، شما چراغ قرمز رو میبینید، ذهنتون پی میبره به توقف، بر اساس قراردادی که انسان ها کرد. من یادم میاد که در بحبوه انقلاب با یه عده از دانشجوها داشتیم تو خیابون میرفتیم، تو شلوغ‌های انقلاب 57، و اونا چپی بودن، مارکسیست بودن. میگفتن که یکیشون میگفت که بچه ها انقلاب که پیروز شد باید این علائم رانندگی رو عوض کنیم، چراغ قرمز باید نشانه حرکت باشه. چراغ که قرمز شد خب پرچم سرخ نشانه حرکت و انقلابه دیگه، خون سرخ، پرچم سرخ، و سبز نشانه سکونه، باید برعکس بشه. خب وقتی آدم به این حالتهای خلاف واقع فکر میکنه متوجه نشانه میشه، چون عادت کردیم یادمون رفته. قبل از انقلاب پرچم سرخ نشانه لشکر شمر، بعد از انقلاب پرچم سرخ شد نشانه انقلابیون به جهت تأثیر از در واقع جریانات چپ. مسلمان هم پرچم سرخ می زدن در مساجد. من یادم میاد که تو صف نونوایی وایساده بودم سال 58، بعد این مسجد روبروی نونوایی به نرده‌هاش، همینجور به نرده‌های حیاتش ردیف پرچم سرخ زده بودن سال 58. یه خانومی که توی صف وایساده بود گفت که اینا چرا پرچم شم زدن به مسجد؟ خب این دو دستگاه نشانه‌ای مختلفه که داشته متحول می‌شده، شاید الانم دوباره برگشته باشه به قبل، گرچه برنگشته. الان شما مثلا ببینید تو نوحه ها میگن که مثلا پرچم سرخ امام حسین و پرچم سبز امام رضا هر دو نشانه اسلامه. حالا من متن نوحه رو نمیخونم، در حالی که هیچ وقت پرچم امام حسین قبلا سرخ نبوده. الان فکر کنم رو گنبد امام حسین هم پرچم سرخ، نمیدونم، ولی اینها مال پس از انقلابه و متأثر از جریانات چپ، چپ منظورم مارکسیستی. خب این دستگاه های نشانه اینطوری عوض میشه. اینها نشانه های قراردادیه، اینها نشانه ای نیست. ببین این خیلی مهمه که ما متوجه بشیم که وقتی میگیم نشانه نمادینه، یا اصلا وقتی میگیم که نشانه طبیعی نیست قراردادیه، نشانه های زبانی طبیعی نیست. ببینید یه حرف فلسفی در حوزه زبانه، یه ادعای فلسفیه. یه ادعایی هستن مثلا در بین علمای قدیم خودمون، مثلا علمای علم اصول، یعنی در فلسفه کهن زبان، خب قائلن به این که رابطه بین واژه ها، رابطه بین زبان، بین لغت و جهان و هستی رابطه طبیعیه، رابطه‌ای که خدا قرار داده هست. الاسماء تنزل من السماء، علم الاسماء کلها، خدا اسماء و علم الادم اسماء کلها، یه همچون مضمونی دیگه آیه تعلیم اسماء خدا به آدم نیست. این زبان رو خدا به انسان یاد داده، پس یک رابطه بین کلمات و هستی وجود داره. خب همین امروز هم یه دی از فیلسوفان زبان اینو میگن. ولی نشانه شناسی مبناش این نیست. نشانه شناسی مبناش اینه که هیچ رابطه بین رابطه طبیعی، هیچ رابطه طبیعی بین زبان و جهان وجود نداره و اینو انسان ها وضع کردن و میتونستن جور دیگه وضع کنن. میشده به کفش بگی درخت، به درخت بگی کفش. هیچ لازم نیست رابطه بین اینا وجود داشته باشه از حیث در واقع اون چیزی که در جهان میگذره. قاعده های جهان اینو لازم نمیاره. این خیلی خیلی مهمه در معماری و نظریه معماری هم خیلی مهمه که حالا به اندازه‌ای که ظرفیت داشته باشه گنجایش این جلسات باشه مثال هاشو خواهیم زد. خب این حالت سوم، یعنی وجه سوم دلالت رو بهش میگن دلالت نمادینه، دلالتی که ما قرار داد که نماد قرار داده. ببینید این خیلی خیلی مهمه، من خواهش میکنم به این خیلی دقت کنید. این سه وجه با این کلماتی که ما گفتیم در دستگاه نشانه‌شناسی سوسال، یعنی نماد، سیمبل، سمبل در سوسور قرار دادیه. شما اگه نماد رو ببرید در دستگاه نشانه شناسی سندس پرس قرار دادی نیست، این کلمه رو برای یه چیز دیگه بکار برد. اگه برید به سنتگره ها بگید نماد، نماد اونجا کاملا یه رابطه هستی شناسانه مستقل از انسان داره. حتی نمادهای هنری یه رابطه با هستی داره از طریق مکاشفه و الهام، از طریق آنچه در عالم از همه چیز هست داره، یعنی خدا از طریق اونها به انسان الهام میشه یا وحی میشه. نمادهای حتی هنری، توجه فرمایید. پس نمادی که اونا به کار میبرن با نمادی که در مثلا نشانه شناسی پرس هست، با نمادی که سوسول به کار میبره و ما اینجا داریم اون اساس این سرعت رو توضیح میدیم کاملا فرق میکنه. وقتی میگیم نماد قرار دادیه داریم تو این دستگاه، در واقع در این دستگاه ترم شناسی ترمینولوژی میگیم این سرعت رو. خب حالا ما پس دلالت نشانه در دلالتش این سرعت وجود داره، در دلالت نشانه این سرعت وجود داره. در بعضی از نشانه ها وجه شمایلی غالبه، به اون نشانه میگن نشانه شمایلی، آیکونیک ساین یا چی؟ آیکون بهش میگن شمایل. پس شمایل نشانه ایست که در آن وجه شمایلی غالب است. در بعضی از نشانه ها وجه نمایهی غالبه، بهش میگن ایندکسیکال ساین، نشانه نمایه‌ای، یعنی یا نمایه. پس اگه گفتیم نمایه داریم از نشانه‌ای سخن میگیم که وجه غالب دلالتش بر اساس رابطه علیه. مثلا میگن این عکس نمایه‌ایه، عکسی که فلان عکاس گرفته نمایه. در نقد عکس شما میتونید اینو بگید این عکس نماییه، نه این عکس نمادینه به این معنا، یعنی بر اساس قراردادهایی که ما وضع کردیم این از اون عمدتاً از اون استفاده کرده، از اون قراردادها و این چیز رو به ما میرسونه. فلان نقاشی مثلا حسین خسروجردی که یه پیکر یه انسانیست که مثلا وسط آسفالت افتاده و به زمین بسته شده، این شما در نقدش میتونید بگید که این از نشانه هایی استفاده کرده، این مجموعه نشانه هاشه و این نشانه ها قلبش نه مثلا میگم نه شمایلیه بر اساس شباهت به چیزی، یعنی هست اونها ولی اونها غالب نیست، نه نماییه بلکه غلبه با نشانه های نمادینه بر اساس قراردادهایی که ما کردیم حالا در طی زمان به مرور. منظور از قراردادی این نیست که آهان بنشینیم جمعشون قرارداد کنیم، نه، نمیدونیم که این قرارداد شده، فقط بر اساس اختیار انسان ها این قرارداد شده. مسئله این نیست که خیلی آنی و دفعی این اتفاق قراردادی میفته ها، کاملا تاریخیه و در معرض تبدل و تحول هم هست. بسیار خب، پس ما با سه نوع نشانه سر کار داریم با این توضیحی که دادیم: شمایل، نمایه و نماد.